ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل متحد میگوید در سال میلادی گذشته بیش از 280 میلیون نفر از گرسنگی شدید رنج کشیدند. حماس میگوید در صورت تشکیل کشور فلسطین به گروهی صرفاً سیاسی تبدیل خواهد شد. در تازه ترین حمله اسرائیل به رفح دست کم 5 نفر کشته شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سازمان ملل متحد میگوید سال گذشته میلادی نزدیک به 282 میلیون نفر در 59 کشور جهان از گرسنگی شدید رنج بردند. این گزارش میگوید در سال 2023 نسبت به سال 2022 24 میلیون نفر به افرادی که در این شرایط قرار دادند افزوده شده است. و یک مقام ارشد گروه افراطی حماس میگوید در صورت تحقق راه حل دو کشوری و تشکیل کشور مستقل فلسطین این گروه سلاح‌هایشان را زمین می‌گذارد. و به گفته مقامات بیمارستانی فلسطینی در تازه ترین حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه دست کم 5 نفر کشته شدند. اما به دنبال تایید گواهی پزشکان بیمارستان فارابی مبنی بر از بین رفتن دید مرکز چشم صدیقه وسمقی، حالا نزدیکان و فعالان سیاسی میگویند نگهداری او به خاطر نابیناییش در زندان میتواند منجر به یک فاجعه ناخواسته شود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال نگرانی ها درباره وضعیت بینایی صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه زندانی به دلیل اختلال شبکیه چشم و اخطار چشم پزشکان بیمارستان فارابی بر اساس آخرین معاینه، حالا نزدیکان و برخی فعالان اجتماعی سیاسی برای چندمین بار خواستار آزادی فوری شدند. اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی، روز پنجشنبه 6 اردیبهشت در گفتگو با روزنامه اعتماد عنوان کرده که بر اساس قانون و با توجه به معلولیت شدید چشمی خانم وسمقی باید هرچه سریعتر او را آزاد کنند و از مجازات دیگر استفاده کنند. آقای گرامی تأکید کرده همان قانونی که میگوید وسمقی جرمی مرتکب شده و باید در دادگاه صالحه به آن رسیدگی شود، با صراحت میگوید با فردی که دارای معلولیت است و از منظر فیزیکی توان تحمل کیفر را ندارد باید به گونه دیگری برخورد شود. ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان پیوسته و مفاد این قوانین باید رعایت شود. آقای گرامی مقدم، زندانی سیاسی سابق، گفته که خود او نیز به دلیل فقدان رسیدگی کافی در زندان دید مرکزیش را از دست داده و حالا می داند که ادامه حضور خانم وسمقی با نابینایی چقدر می تواند در زندان امکان وقوع یک فاجعه ناخواسته را ایجاد کند. صدیقه وسمقی با وجود خطر نابینایی کاملش آخرین بار بعد از تعلل‌های بسیار در 27 فروردین ماه به بیمارستان فارابی منتقل شد و مورد معاینه قرار گرفت. همانجا پزشکان تایید کردند که او بینایی مرکزی خود را از دست داده است و با این شرایط تحمل زندان را ندارد. نامه‌ای که به بهداری زندان اوین صادر شد، اما با وجود گذشت 10 روز همچنان این نامه در بهداری زندان مانده و به پزشکی قانونی ارسال نشده است. محمد ابراهیم زاده، همسر خانم وسمقی، در همین باره در گفتگوی با رادیو فردا.
اینا که میبایست انجام بشه، یکی از چیزهایی که از بیرون خواسته بودن میدان دیدش بود. میدان دیدشون خود معایناتی که اینا انجام دادن، پزشکش گفتش که نیازی نیست به میدان دید. بعد پرسیده شد چرا؟ گفت که آخه این دید نداره که میدان دیدش اندازه بگیر. اینجوری گفتن پزشکش. تاسفانه اینجور قرار بود که تمام این مداره که جمع آوری شده برای وضعیت چشمش به پزشک قانونی از طرف بهداری زندان پرستاده بشه، برای این کار صورت نگرفته بود. این مسئله هست که خیلی باید روش کار بشه که چرا نفرستادن اونجا، چون اون خود چیز پزشک فارابی، پزشک چشم، گفته بود که ایشون که اینجوریه قطعا عدم تحمل باید بهش داده بشه.
با وجود این شرایط، خانم صدیقه وسمقی به دلیل مقاومت در برابر سیاست حجاب اجباری همچنان از حقوق بدیهی خود در زندان، از جمله دیدار با وکیل و اعضای خانواده‌اش هم محروم است. و همین خاطر از آقای ابراهیم زاده پرسیدم آخرین بار کی توانسته خانم وسمقی را ببیند.
نورستان فارابی 27 فروردین ما همه شنبه ها ملاقات هست، ملاقات حضوری هم هست. ما تا ایشون به خاطر این که بهش تکلیف میکنن که روزهایی سر دکان نمیاد، روزهایی سرش نمیکنن، اونا هم اجازه نمیدن بیاد برای ملاقات. من میرم سالان ملاقات، اونجا معطل میشم و منتظر ایشون هستم، اجازه نمیدن بدون روزهایی بیاد.
خانم وسمقی اواخر اسفند 1402 در منزلش با خشونت در تهران بازداشت شد و اتهامات او انتشار تصاویر بدون روسری و نظرات مخالف درباره حجاب و حتی گفته شده تحریم انتخابات است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما روابط ایران و کره شمالی همیشه گرم و نزدیک بوده و حالا سفر هیئتی از پیونگیانگ به تهران، آن هم در شرایطی که نگرانی ها از همکاری های هسته‌ای و موشکی دو طرف افزایش یافته، توجهات جهانی را به خود جلب کرده. بیشتر بشنویم در این باره از سعید جعفری.
برای نخستین بار در 5 سال اخیر هیئتی از کره شمالی در سفری رسمی به ایران آمده تا در خصوص موضوعات مختلف با مقام‌ها در تهران گفتگو کند. روابط ایران و کره شمالی از زمان انقلاب سال 57 گرم و نزدیک بوده و آمریکا ستیزی وجه مشترک و پیشران مناسبات میان دو طرف بوده است. علی خامنه‌ای در زمان حضورش به عنوان رئیس جمهور در یکی از آخرین سفرهای خارجی خود به این کشور رفت و در پارلمان کره شمالی اینگونه درباره روابط میان دو طرف سخن گفت.
قیام و فداکاری برای رهایی از سلطه همه جانبه بیگانگان نقطه آغاز تاریخ معاصر دو کشور ایران و کره است. برای من بازدید از کشور زیبای شما و ملاحظه تلاش خستگی ناپذیر دولت و ملت قهرمان کره برای توسعه و سازندگی و استقلال کشورتان خاطره ایست که باید بگویم هرگز فراموش نخواهم کرد.
در تمام این سالها تهران و پیونگیانگ مناسبات نزدیکی داشتند و از گسترش برنامه‌های هسته‌ای تا افزایش توان تکنیکی موشک‌های بالستیک از جمله مسائلی بوده که همواره کشورهای غربی در خصوص همکاری‌های میان ایران و کره شمالی ابراز نگرانی کردند. بعد از حوادث 11 سپتامبر جورج بوش پسر در سخنرانی معروف خود ایران و کره شمالی را در کنار عراق به عنوان محور شرارت معرفی کرد و بعد از آن تحریم‌ها علیه دو کشور تشدید شد. هم تهران و هم پیونگیانگ سابقه توافقی ناکام با ایالات متحده را داشتند. ایران و قدرت‌های جهانی در سال 2015 و در دولت باراک اوباما به برجام رسیدند و دونالد ترامپ و کیم جونگ اون هم در سال 2018 با یکدیگر به توافقی رسیدند که قرار بود بر مبنای آن پیونگیانگ به صورت کامل به سمت خلع سلاح اتمی حرکت کند. توافقاتی که از هیچ کدام از آنها دیگر چیزی جز چندین عکس یادگاری باقی نمانده. در سالهای اخیر از جنگ داخلی در سوریه گرفته تا گسترش توان موشکی جمهوری اسلامی همواره رد همکاری‌های میان تهران و پیونگیانگ دیده شده است. اما احتمالاً آنچه از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین رخ داده مجموعه تازه ای را شکل داده که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آن را نگران کننده می‌خواند.
در طول سالهای گذشته و در جریان دولت‌های مختلف ما شاهد پیوندهای مختلفی در همکاری‌های دفاعی بین کره شمالی و ایران بودیم. این روابط افزایش و کاهش داشته ولی همواره جریان داشته. اما در طول 2 سال گذشته شاهد امر جدیدی بودیم و اون توسعه روابط روسیه با ایران و همچنین روابط روسیه با کره شمالیه. ما معتقدیم که این موضوع مایه نگرانی شدیدی فراتر از مرزهای اوکراین برای امنیت اروپا است. ما همچنین نگران اینیم که چه اتفاقی ممکنه بیفته اگه مسیر داد و ستد بین این کشورها با روسیه عوض بشه. اینکه روسیه قراره چه چیزهایی به کره شمالی یا ایران ارسال کنه میتونه منجر به بی‌ثباتی در خاورمیانه و منطقه هند و اقیانوسیه بشه.
خبرگزاری رویترز هم ماه گذشته گزارش داده بود که ایران تعداد زیادی موشک بالستیک زمین به زمین قدرتمند به روسیه داده که این تسلیحات در کنار پهپادهایی که تهران پیشتر به مسکو تحویل داده به تعمیق همکاری نظامی بین دو طرف که هر دو هم تحت تحریم‌های آمریکا هستند کمک می‌کند. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که روسیه از موشک‌های ساخت کره شمالی در جنگ علیه کیف استفاده کرده، هرچند پیونگیانگ چنین همکاری را رد می‌کند. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل ناظر بر تحریم‌های کره شمالی در سال 1399 اعلام کرده بود که تهران و پیونگیانگ از سال 2020 همکاری‌های خود را در زمینه توسعه موشک‌های دوربرد و انتقال قطعات ساخته موشک‌ها از سر گرفتند. رسانه‌ها در ایران و کره شمالی جزئیات چندانی در خصوص موضوعات مورد بحث در این سفر مطرح نکردند و تنها نکته آشکار این است که هیئت کره‌ای به ریاست وزیر تجارت بین‌الملل این کشور در حال بازدید از ایران است. با این حال در مناسبات میان ایران و کره شمالی مسائلی چون صنایع موشکی و همکاری‌های هسته‌ای احتمالاً یکی از موضوعات مورد علاقه طرفین به شمار رود.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما یکی از متمم‌های قانون کمک‌های خارجی در آمریکا که برای کمک نظامی به اوکراین و اسرائیل تدوین و تصویب شده، مربوط به منع فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در آمریکا است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یکی از متمم‌های قانونی که کمک مالی و نظامی ایالات متحده به اوکراین، اسرائیل و تایوان را شامل می‌شود، مربوط به فروش شبکه اجتماعی تیک تاک به یک شرکت آمریکایی است. در این قانون به شرکت بایت دنس صاحب چینی تیک تاک حداکثر یک سال فرصت داده شده تا این شبکه اجتماعی را به یک شرکت آمریکایی بفروشد و در صورت عدم فروش آن در مدت تعیین شده احتمال منع استفاده از تیک تاک در سراسر آمریکا وجود دارد. تیک تاک با 170 میلیون کاربر یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی در ایالات متحده است. اما حامیان منع فعالیت آن میگویند دولت چین با استفاده از این شبکه اجتماعی میتواند بر اخبار و اطلاعاتی که به دست شهروندان آمریکا میرسد تأثیر بگذارد و به اطلاعات کاربران نیز دسترسی داشته باشد. سال گذشته مؤسسه تحقیقاتی PEW در گزارش خود تایید کرد که حدود یک سوم از آمریکایی‌های زیر 30 سال اخبار خود را از طریق تیک تاک دریافت میکنند. در مقابل مخالفان این قانون میگویند دولت چین به راحتی میتواند از راه‌های دیگر نیز به اطلاعات شخصی شهروندان آمریکا دسترسی یابد. شرکت‌هایی که در زمینه جمع‌آوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات کاربران و فروش تجاری آنها فعال هستند، به گفته مخالفان یکی از گزینه‌های چین به شمار می‌روند. در آمریکا صدها شرکت در زمینه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شیوه زندگی، خریدهای اینترنتی، سفرهای تفریحی، خودروهای مورد مصرف و ده‌ها مورد دیگر از زندگی روزمره مردم فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها اطلاعات جمع‌آوری شده را پس از تجزیه و تحلیل دسته‌بندی کرده و به دیگر شرکت‌های تجاری در سراسر جهان می‌فروشند. اما به رغم مخالفت‌ها، یکی از متمم‌های قانون کمک‌های خارجی فروش و یا اجاره اطلاعات شخصی و حساس قابل ردیابی کاربران آمریکایی به چین، کره شمالی، روسیه، ایران و شرکت‌هایی را که در این کشورها فعالیت می‌کنند منع می‌کند. هدف از تصویب این بند از قانون کمک‌های خارجی جلوگیری از دستیابی این 4 کشور به اطلاعات کاربران و استفاده از آنها برای ضربه زدن به شهروندان آمریکا و امنیت ایالات متحده عنوان شده است. شماری از نهادهای مدنی و حقوق بشری ایالات متحده از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با این قانون مخالفند و می‌گویند متن آن بسیار کلی و فراگیر است و اجرای آن می‌تواند فعالیت روزنامه‌نگاران و نهادهایی که بر اساس وظایف حرفه‌ای خود اطلاعات شخصی افراد را منتشر می‌کنند محدود کند. شرکت تیک تاک این قانون را مغایر با حق آزادی بیان دانسته و اعلام کرده که در دادگاه‌های آمریکا با آن مقابله خواهد کرد.
خب با این گزارش جمشید زند در مورد تیک تاک به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید هم در وبسایت ما و هم در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. عصر بخیر. Thank you.